أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بشنیم قدم به قدم با قرآن آشنا می شدیم و این هم دوستیست به برکت خون شهدا و این انقلاب بزرگ. در بعضی از جلسات قبل گفتیم که ضد انقلابی ها کارهایی که می کنن یکیش صرف بودجه است، که قرآن هم می گه که ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، پول هزینه‌اند تا راه خدا رو ببندند. یکی که حق خواهان را کم و بی‌ارزش جلوه میدن، مثل که فرعون به طرفداران موسی میگفت انهم لشرذمه قلیلون، اینا شرفه بیشتر نیستن، اینا شرذمه هستن، یعنی پایگاه اجتماعی ندارن، منقطع هم. هم وابستگی با جامعه ندارن، شرفه هستن، هم کم هستن. در برای اینها یکی از بحثمون بود که چند تا آیه دیگه هست که اینم که نیاز زمان ما هست، اینه که یکی از کارهای ضد انقلابی ها وقت مخالفین مسلمان ها وقتی من داره روبودن دختر فسق تیتره قشنگی میگن، جملات زیبایی میگن، ولی خب چی میگه و به چه حدی میگه و چه جور میگه خصوصیاتش. قرآن میفرماید که گوشه دیگر از کارهای مخالفان دمیشه، یک ضربه های روحی میزنن به مسلمان ها، مسخره میکنن، توهین میکنن. مثلا فرض کنید که یه برنامه که پیش میاد که همه مردم شرکت میکنن، حالا من نمیدونم چه مثالی بزنم، شاید مثال نماز جمعه خوب باشه، یه برنامه که عموم ملت شرکت میکنن، اینها فاصله میگیرن، اصولا در همه کارشون فاصله میگیرن. اگر حالا در مقازه میخواد چیزی بگیره یه خورده زورش میاد در سخت، اگر یه وقت مثلا فرض کنید که حاضر است چند روز حمامش رو تأخیر بندازه که حسن حمام خصوصی بره، مثلا حمام عمومی مثل که کسر شأنش میدونه، در کاری که مردمیه یه خود فاصله میگیره، برای خودش امتیاز قائله، حالا یا ماشینش قشنگه یا پول بیشتر داره یا دو کلمه درس بیشتر خونده، تحقیر میکنن. این تو مسلمان ها هست، تو مخالفین اسلام هست. مثلا مسلمان ها بعضیشون نسبت به بعضی تحقیر میکنن، مخالفین اسلام هم مسلمان ها رو تحقیر میکنن. و این مسئله تحقیر مسئله مهمیه، قرآن هم روش تکیه میکنه. قرآن میگه که روز قیامت افراد دوزخی وقتی به دوزخ ریخته شدن فریاد و التماس میکنن و یکی از جملاتشون که میگن خدایا من از این شکنجه و عذاب بیرون بیار، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدای ما رو نجات بده، این سفر یک کار بد نمیکنه. خدا میگه خفه شید، یادتون میاد مسخره میکردی؟ یعنی گناه مسخره گناهیه که تا اونجا اصل عمل داره. یک آیه در قرآن داریم که خدا میگه پیغمبر 70 بار اگر تو برای این مردم استغفار کنی من این مردم رو نمیبخشم. چرا؟ برای که اینها توهین میکردن به مسلمان ها، تحقیر میکردن، خودشون رو برتر میدونستن. چه خبره؟ وقتی انبیا میامدن میگفتن که ایمان بیارید، میگفتن انؤمنو ما ایمان بیاریم با این وضعی که فعلا داریم، با این وضع خانه و مدرک و پول و مقام و عنوان، انؤمنو کما آمن السفها، ما هم بیم همینطور که کما آمن السفها. البته این در رژیم قبل بود، ولی خب در این حکومت اسلامی که الحمدلله خب اینطور نیست. انؤمنو آیا ما ایمان بیاریم کما آمن السفها، یعنی به طرفداران انبیا میگفتن چی؟ کسی تحقیق میکردن. و قرآن درباره اینها میگه یتبعو، اصلا اینها تبعیت میکنن منتها غیر سبیل مؤمنین یا طبع غیر سبیل المؤمنین، راه چی می روند؟ راه توده مؤمن به خدا نیست. طبعیت یا طبع او پیروی می کنن، منطقه پیروی می کنن غیر از راه مؤمنین. اگرم یه وقت فرو درواسی گیر کنه یه جای عمومی بیاد، حتما باید فاصله بگیره. مثلا اگر وارد مسجد شد، حتما میره یه جایی که یه امتیازی داشته باشه. خلقی به قول امروزی ها مردمی نیست. و هم که پیغمبر، ببینید قرآن میگه پیغمبر از مردم بود، در مردم بود، با مردم بود. رسول هم من کم از مردم بود، فی کم فی هم، هم فی هم داریم هم من کم داریم. و یکتب خود برتردینی هایی دارن. و اینها این تیکش مقدمه بود. ولی کاری که به عنوان مخالفت میکنن اینه که یک شعارهای زیبای گاهی سر میدن. قرآن درباره شعارهای فریبنده میگه که مخالفین میان یک کلمات میگن که دل میره. ما خواهان عدالت اجتماعی هستیم. مگر اسلام خواهان عدالت اجتماعی نیست؟ ما خواهان حق طبقه محروم هستیم. مگه اسلام خواهان حق طبقه محروم نیست؟ ببین شعارها زیباست. درباره شعارهای زیبایی که با این شعارها سید میکنن قرآن چیزایی میگه. یکیش اینه، میگه یوحی از وحی، وحی میکنن به هم دیگه. وحی یعنی به طور رمزی میگن، یوحی سفارش میدن، به طور رمزی میگن یوحی بعضهم. بعضی از این مخالفین به طور مرموز میگن یوحی بعضهم الی بعض. چی میگن؟ زخرف القول. زخرف القول یعنی کلمات زیبا. زخرف طلا، طلا کلماتی، کلمات زیبا را به طور رمزی به هم گزارش میدن. یه کلماتی میگن که دل میره. به 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 عجب حرف خوب میزنه. یوخی مرموزانه بعضی به بعضی میگن. چی میگن؟ قول زخرف را، یعنی کلمات زیبا را. و افرادی هم که ایمان به خدا و قیامت ندارن، اسلام را نشناختن یا نمیخوان بشناسن، با دل گوش میدن، میگن به واقعا عجب حرف. قرآن دنباله این میگه که لتصغا، تصغا یعنی استغا با غین، یعنی گوش میده، نه با این گوشش، دلش گوش میده. ولی تصغا افعده، افعده فعاد دل، لفتقا افعده تو الذین لا یؤمنون، لا یؤمنون. یکی از کارهای مخالفی شعارهای زیبا، شعارهای زیبا. بعضی به بعضی رمزی کلمات خیلی عالی میگن، یه کلمات زیبا میگن، وعده های جالب میدن، اما افعده دلهایی هم که افعدت الذین لا یؤمنون، یعنی قلب کسانی که ایمان ندارن، اونم قلبشون با تمام جهت گوش میده، اون شعار میده و اینم شعار را با دل میپذیرن. این یه درسی قرآن به ما میگه. قرآن میگه ملت مسلمان کلمات زیبا، شعارهای زیبا تو رو گول نزنه. و با این کلمات زیبا یک صحنه هم قرآن نقل میکند که چطوری با کلمات زیبا چه کرده تاریخ. در قرآن زیاد، در اسلام، در روایات کما بیش پیدا میشه. یه مثال، مثل قصه یوسفه. صاف نمیدن پلو پدر بچه های یعقوب، برادران یوسف، صاف نمیدن، گفتن بابا برادر و یوسف رو به ما بده، میخوام بریم تو چشم بزنیم. صاف که نمیگم که، اما قشنگ میگن، میگن که بابا یوسف نوجوانه، نوجوان احتیاج به کوهنوردی داره، احتیاج به تفریح داره، بسیدش بریم بگردیم. آخه گردش که لازم برای سلامتی این برادر عزیز ما. اول مسئله ورزش رو باز پیش میکشن، مسئله ورزش، میگن ارسل و معنا، بفرستش با ما، یرتع بیاد در مراتع گامی بزند و یلعب بازی بکنه. آخه پسر پیزه فازفله نیاز به مراتع قدم زنگاه و نیاز به لعب بازی داره. بزید بازی کنه، پسر بازی میخواد. بعد گفتن نه ترد، ما قوی هستیم. قدرت خودشون رو نشون دادن، گفتن و نحن اصبح، ما چند تا برادر قوی هستیم. انا له لحافظون، ما حتما یوسف رو حفظ میکنیم. نه ترد با ما بفرستش. انا له لناصحون، ما حتما این برادر کوچولو رو نصیحتش میکنیم. ما قوی هستیم، ما حافظ او هستیم، ما ناصح او هستیم. او نیاز به بازی دارد. چه کلمات قشنگی. بعدم وقتی تو چاش انداختن گریه کردن. اومدم شب فرو بابا چه بله بسته رو گرد خورده چه دیگه به عشق چشمم نمیشه تیده چه کرد، چون گریه قلابی هم در تاریخ هست. یوسف جان رو به گریه کردن. اینا چیه قصه؟ میخواد بگه شعارهای زیبا یه مسئله یه که باید یک توجهی داشته باشه. البته قرآن میگه که این مخالفین نگاه میکنن، اگر یه روزنه باطل دیدن فوری همونو پیرن عثمان میکنن، دنبال میگردن که یکی عالمی، پسر عالمی، یک نفری از کسانی که مستر امور کاری میکنه در هر برنامه، یه مدیری نگاه میکنن تا یه روزنه دیدن فوری کاه را کوه میکنن. و این یرو بزرگ کردن نقاط چی؟ ضعف. قرآن در زمینه می فرماید و این یرو و این یرو سبیل الرشد، اگر اینها مخالفین راه رشدی ببینن، و این یرو اگر ببینن راه رشدی رو، لا یتخذوها سبیلا، هرگز او را به راه خود انتخاب نمی کنن. لا یتخذوها سبیلا یرو رؤیت، این یعنی اگر رؤیت کنن، اگر ببینن راه رشدی رو، اتخاذ نمی کنن اون راه رشد را برای خودشون، راه رشد را برای خودشون راه قبول نمی کنن. اما خدا نکنن یک نقطه ضعفی ببینن. و این یرو و این یرو یعنی اگر دیدن سبیل الغیه، و این یرو سبیل الغیه، اگر ببینن راه انحرافی و چه جیرا، فوری یتخذوه سبیلا، یتخذوه سبیلا. واقعا قرآن چه زنده است. این آیه ها رو ما باید بخونیم، درش فکر کنیم. اگر تو به تو امثال آیه ها رو بخونیم، ترجمه بکنیم، بعد این چی به ما میگه؟ میخواد بگه در جامعه افرادی هستن مخالف، این مخالفین صد روزنه رشد ببینن انتخاب نمی کنن، یک روزنه انحراف ببینن فوری او را انتخاب میکنن. این آیه زنگای بیدار باشه، به خصوص در زمان ما که داریم قدم به قدم به حکومت اسلامی نزدیک میشیم. ممکن است فردا برای فرض کنید وکیلی، وزیری، رئیس جمهوری یه روزنه یه نقطه ضعفی باشه. بله، وقتی قحط الرجاله، وقتی افرادی که از هر جهت کامل باشن کمه، خب بالاخره قانونی داریم ما. قرآن میگه ان الحسنات، یعنی به درستی که کارهای حسنه و کارهای خوب، یذهبن السیئات، یذهبن السیئات یه اصلیه، کارهای نیکو پرده میذاره رو کارهای خوب. نباید اگر یه چیزی 20 کمال داره یک نقطه ضعف هم داره، حالا باز نقطه ضعف تا نقطه ضعف فرق میکنه. یه وقت نقطه ضعف نقطه ضعف مهمیه که البته اگر 100 کمال هم داشته باشه، به خاطر اون نقطه ضعف نباید انسان تو جامعه بهش عنایتی بشه، نباید بهش عنایتی بشه. اما یه وقت یه نقطه ضعفی که قابل اقمازه، وقت اینو نباید انسان، این یه درسایی که در معاشرت و در روابط ما به مسئله دیگه این که کارهای مخالفه اینه که همش میگن که
حقوقداران تحت عنوان حقوقداران میان میگن این از چنین اون از چنین، این قانون چرا این قانون چنان. خلاصه مسئله قانون قانون و حقوقدان حقوقدان را میندازن. برادرا ما مسلمانیم، اسلام را پذیرفتیم، بی خودی هم نپذیرفتیم، میتونیم خیلی روون و روشن بحث بکنیم. خداشناسیشو در یه دقیقه میشه گفت، در صد ساعت هم میشه گفت. اصول عقاید اسلامی خیلی روشن، اسلام را پذیرفتیم به تسلیم میشیم. منتها یه سری جاهاش ممکنه با چهار نفر جور در نیاد، ولی خب حالا چی حق داره قانون بگذاره؟ ما چند سوال میکنیم. چند سوال؟ یک، چی حق قانونگذاری داره؟ یه سوالیه. افرادی که تحصیل کردن بیان داره ما قانون وضع کنن؟ قانون حق خداست. چی حق قانونگذاری داره؟ کسی که اول علم بی نهایت داشته باشه، کسی که علم مطلق داره باید قانون وضع کنه، کسی که اطلاعاتش محدوده میاد حرفی میزنه بعد خودش متوجه میشه حرفش درسته. چقدر تا حالا نظریه علمی دادن که بعد رد شده؟ چقدر تا حالا افرادی حرفا زدن که خودش دوشنبه تقریبا میگه دوشنبه میگه بد کردم، دوشنبه تقریبا میگه چهارشنبه میگه بد کردم؟ تنها قانون کسی ارزش داره که علم بی نهایت داشته باشه. یکی. دوم، لطف داشته باشه، لطف و مرحمت داشته باشه. از کجا این قانون حقوقدانان دلشو به حال من سوخته و به من لطف دارن؟ این حقوقدانان مکرر شده که به حقوق ملت ها ظلم شده و اینها لب از لب تکون ندادن. بارها به من ظلم شده، بارها به دیگران ظلم شده و اینها کاری نکردن. حالا به اسم حقوقدان به چه دلیل نبیام؟ البته وقتی میگیم بعدشونو میخوام بگیم ها، معلوم باشه که حقوقدانان با انصاف، با ارزش، مسلمان، با تقوا زیاد هستن. اما این قرار دینه که افرادی کلمه حقوقدان رو ور میدارن مثل پک تو مغز اسلام میزنن، قرار دیم اونها اون حقوقدانانی که ضد اسلام فکر میکنن و اونها که اینا رو سوژه میکنن، قرار دیم اون چند نفر ممکنه باشن، یعنی قرار دیم اون چند نفره که ممکنه پیدا باشن. کسی حق قانون داره که علمش بی نهایت بشه، یعنی کاملا انسان را از هر جهت شناخته بشه، رابطه انسان را با جامعه، رابطه انسان را با طبیعت، انسان شناس کامل بشه، هستی رو بشناسه، علم مطلق، لطف و مرحمت داشته باشه. دوم، گاهی ممکنه علم داشته باشه، لطف هم داشته باشه، عادل نباشه، بنابراین باید عادل باشه. چهارم، ممکنه علم داره، لطف هم داره، عادل هم هست، اما سود و زیان خودش هم در نظر میگیره، ولذا باید غنی باشه. اینها اوصاف چیزی که قانون وضع میکنه. علم بی نهایت، لطف و مرحمت، عدالت و غنا، اگر اینها در کسی بود قانونش چی؟ میتونه بگه قانون درست. و آیا حقوقدانان که تو قانونشو برم بری تو مغز اسلام میزنی، حقوقدانان علم بی نهایت دارن؟ حقوقدانان به ما لطف دارن یا به انسانیت لطف دارن؟ حقوقدانان عادلن؟ حقوقدانان سود و زیان خودشون و ارباباشون رو در نظر نمیگیرن؟ مسئله دیگه هست این که سوال اول، سوال دوم، سوال دوم، با چه نیرویی مردم را قانون پذیر کنیم؟ حالا ممکنه قانون قانون خوبی باشه، این قانون خوب را مردم باید گوش بدن، با چه نوری مردم را وادار کنیم که این قانون را گوش بدن؟ گاهی ممکنه یک از راه جهل و حماقت، از راه جهل و حماقت وادار کنیم یه کسی یک کاری رو گوش میده، اما این که گوش میده چون نمیدونه، از جهل و حماقت استفاده شه، این یه طرحی. دوم که از حرف مردم را وادار کنیم که قانون را بپذیرن. اطاعت بکنه بلی از ترس. دوم، مردم را وادار کنیم به قانون عمل کنن بلی از طمع. چهارم، مردم را وادار کنیم به اینکه به قانون عمل کنن از روی رقابت. یه رقابتی به وجود بریم که خود رقابت مردم را به مردم تحرک بده. پنجم، از راه فهم و تشخیص. ششم، از راه عشق و محبت. عشق و محبت. حالا شما که میگی مخالفین اسلام، مخالفان اسلام که میگن قانون فلان، قانون فلان، این قانونی که زایده مغز مردم رو برمیدارن میخوان بزنن در مقابل قانون آسمانی و وحی قرار بدن، میخوام از سوال کنم به چه دلیل من زیر بار شما برم؟ اصلا مقدس این قانون شما برم؟ من و شما رو وقتی مادر زایید آزاد زایید، وابسته به هیچ کنه بودیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود انسان تو وقتی متولد شدی هیچ وابستگی نداشتی، حر و آزاد آفرده شدی. حالا بنده بیام بله قربان گفت شما بشم، شما میگی بله قربان گفت من بشی، به خاطر اینکه 2 کلمه درس خوندی، به خاطر اینکه ماشین پول بیشتر داری، قیافت زیباتره، در این چه دلیل؟ به چه دلیل؟ قانونهای مردم اگر خواسته باشه عمل بشه، یا باید مردم رو در جهل و بیخبری رفتار کنه، چون که معاویه همین دستور میداد. معاویه سفارش میکرد میگفت تا مردم بیخبر باشن ما میتونیم حکومت کنیم، اگر مردم چیزی فهم شدن دیگه حکومت ما مرخصه. یا ترس به وجود بیاری، مثل که در بعضی از رژیم ها نمیتونه سرباز بپرسه آخه چرا بزنم، به چی بزنم، چرا من آوردی اینجا، آخه چرا نیست، باید رو ترس. یا طمع، تو اگر این را کشتی اینقدر میدیم، تو اگر این ترور کردی اینقدر میدیم، آخه چیه ترور کنم، چرا، گناه چیه، مسئولیت، برنامه. یا رو رقابت، اسلام میفرماید اگر کسی بخواستی وادار کنیم به اینکه یه قانون رو عمل کنه، اول با درش فهم و تشخیص. ولذا صدها حدیث در اسلام داریم که وقتی میگه این کارو نکن، علتش هم گفته. خود ائمه ما فلسفه و علت احکام ها رو گفتن و بعضی از علمای ما جمع‌آوری کردن، کتاب‌های در این زمینه است، فلسفه احکام، که خود امام گفته این کار رو که میگیم نکن به این دلیله، این کار که میگیم نکن به این دلیله. تازه زمانی که ائمه ما فلسفه احکام رو گفته، مستمعینش در شرایطی بودن که نمیتونسته همه حرفا رو بزنن. اگر مثلا گفته گوشت خوک نخور، خب کرم که دو کرم ترشین، اون زمان مطرح نبوده که امام بیان کنه، فقط گفته آقا نخور. ولی بسیاری از دستورات و فلسفه‌اش خودش گفته از راه فهم و تشخیص مردم رو آماده کنیم قانون را بپذیرن، یکم از راه عشق و محبت. الفاظ خدا رو بگیم، مثل که خدا میگه وعبدوا ربکم، عبادت کنید، بعد میگه وعبدوا ربکم الذی خلقکم، اونطور آفرید. و اذا امر الصفه هو یشفین، مریض میشی او به تو شفا میده، نمیدونم او به تو لطف، یا او به تو حافظه داد، سلامتی داد، شکر شکر و شکر. قانون فلان حقوقدانی که تو در زمان انقلاب و حرکت بنده میگی این نظریه ای اصل فلان، این قانون اسلام با این حقوقدان جور در نمیاد، جواب اینه حقوقدان چون این شرایطو نداره، حق قانون گذاری نداره برای انسان. بله میتونه یه نظارتی بکنه در اونجا که صلاحیت داره، اما وقتی فرمان خدا، خدا که منو ساخته، اونی که منو ساخته میدونه چی ساخته، اونی که منو ساخته بهتر میدونه برای من قانون وضع کنه. در مقابل قانون آسمانی و خانه‌های قانون خدایی که آفریدگار منه، خواسته باشی قانون شخصی رو برداری به تو مغز وحی بزنی، ما جلوی تو میگیریم. به این بیان میگیم کسی میتونه حق قانون گذاری کنه که علمش بی‌نهایت، لطف داشته باشه، عدالت و غنا داشته باشه، و مردم از راه ترس و طمع و رقابت و جهل غلطه که انسان معذور کنه به قانون پذیری. قانون باید از خدا باشه به این 4 دلیل که خداوند علم بی نهایت داره و لطف و عدالت و غنا داره، و قانون تدبیری هم در اسلام رو فهم و تشخیص و عشق و محبته. بنابراین گاهی از قوانین را که بعضی از حقوقدان ها میگن نمیشه سوژه کرد و در مقابل برنامه ها و اصول اسلامی تو مخ مسلمان ها زد، و این یکی از کارهایی که مخالفین میکنن، پیدا میکنن یه قانونی که یکی دیگه حقوقدان بگه و از این رو پیرن عثمان میکنن. البته از کدن نظر همه نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث خوبی داشتیم در جلسه قبل که نوشتید، حالا این بحث دنباله شو دنباله همون بحثه یا بسیم بحث خوبیه. گفتیم که فکر باز داریم و فکر بسته، روح باز داریم و روح بسته. چه قرآن میگه علا قلوبن اقفالها، بعضی ها مثل که قفل به دلش بزدی این نمی فهمن. علت نفهمیدن چیه؟ یه چیزایی باعث میدارن نفهمه، یعنی چشم نداره که نمی فهمه، نمی دونه، یه چیزایی نمی دونه. علت ندیدن را می خواهم، گاهی آدم چشم نداره نمی بینه، یعنی چشم داره پرده است دیگه نمی بینه، گاهی چشم داره پردن نی تاریک نمی بینه. ما علتی که فکر باز و فکر بسته، بعض یا فکر باز و بعض یا فکر بسته، عوامل بستگی فکر در فقط تشکیل دادیم. یک، گفتیم تقلید کورکورانه در بست در اختیار یه نفر بودن غلط. بله اون تقلید اسلامی حسابش جداست، چه انسان همیتو که زلفش نداره به آرایشگاه پیره میشه نداره خیاط، مسائل ریاضیش از دبیر ریاضی برسه، مسائل اسلامیش هم باید از یه فقیه عادلی، اون حساب جداست. وگرنه غیر از مسئله، مسئله تقلید کورکورانه بسی که الان خودش فکر میکنه، یکی از عوامل بسته بودن فکر تقلید کورکورانه. یکیش گفتیم کتمان دانشمندان و سانسوره. پیغمبر مبعوث شد، دانشمندان میشناختن پیغمبر را اما نگفتن به ملت، چون نگفتن ملت میتونه در حال بستگی خیلیاشون باقی موندن و زاد و ولد کردن و کسانی که مخالف پیغمبرن و الان آمارشون به میلیون ها رسیده، گناه این میلیون ها علاوه بر اینکه خودشون گناهکارن که تحقیق نمیکنن، بگردنه اون چند نفری هست که میشناختن اما کتمان میکردن، حقایق را سانسور میکردن، نمیگفتن. کتمان بزرگی ها باعث اینه که ملت فکرش چی؟ بگید. تقلید کورکورانه باعث اینه که فکر بسته میشه. کتمان حقایق از طرف دانشمندان باعث اینه که فکر بسته میشه. یکی از چیزها طرحهای استعماریه و مثال زدم به یک سری طرحها، سرگرمیها، چیزایی که ما رو تخدیر میکنه، اینها یکی بود. و مسئله اصلا مسئله تعصب بود که وقت اون تموم شد. تعصب نوعهای مختلفی داره. گفتیم تعصب ملی داریم، مثلا تحت عنوان تیتر بحثمون این بود عوامل رکود و بسته بودن فکر. یک، تقلید نابجا که در جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم. دو، کتمان و سانسور که باز درباره‌اش صحبت کردیم. سه، استعمار. چهارم، تعصب. تعصب باعث میشه که انسان فکرش باز نباشه، چون علاقه زیاد داره. علاقه به چیزی باعث میشه که انسان حقیقت را گاهی وقتا میبینیم دو تا پسر با هم دعوا میکنن، مادر اخونه میاد بیرون بدون اینکه تحقیق کنه که قصه چیه، حق با چیه، به دفاع از پسر در رژیم های قبل، یعنی در قبیله های قبل در زمان رسول الله، فامیل الف یه نفر از فامیل ب رو میکش، فامیل ب میگفت حالا که یکی از ما رو کشتی تعصب قبیلگی گل میشه، یکی از ما رو کشید 10 تا از شما رو میکشید. آیه آخر نازل شد لا یسرف، لا یسرف فی القتل، اسراف نکنید در آدم کشی، یعنی یه نفر رو کشتی شما چی؟ ده نفر رو کشی، یکی به یکی. حکم اسلام اینه اسراف نکنید در آدم کشی. یه جتی لایه رو میخون میگو ببینید آقا قرآن گفته اسراف نکنید در آدم کشی، یعنی یکی دو تا رو میشه کش. نه بابا، این که میگه اسراف نکن نظر داره به اون قصه، چون تعصب قبیله ای باعث میشد که یکی از قبیله که کشته میشد 10 تا از قبیله دیگران رو میکشتن، آیه نظر به اونجا داره، توجه به اونجا داره، در مقابل اون عمل میگه یکی به یکی، نه که یعنی بی تقصیر اطراف نکنید. خب حالا تعصب، تعصب ملی ما برای نرام یک وطن دوستی داریم، یک وطن پرستی، کدوماش درسته؟ به هم بگیم. وطن دوستی درسته، وطن پرستی درسته؟ اسم وطن پرستی رو پس تو شمانه شرک. همه تو که سنگ پرستی و چوب پرستی شرکه، وطن پرستی هم شرکه. انسان نباید تابع وطنش باشه به جوری که حقهای وطنها و ملتهای دیگه رو قبول نکنه. ما حق پرستیم، بنابراین وطن دوستی چطور؟ وطن دوستی خوبه. در قرآن آیاتی داریم که ازش استفاده میشه که وطن دوستی یه حق طبیعیه. مثلا آیاتی داریم که اخرجوا من دیارهم، یعنی مؤمنین به دست از طریق کفار و ستمگران مؤمنین را من دیارهم از خونه هاشون بیرون میکردن. پس پیداست علاقه به دیار، علاقه به خانه و وطن یه حقیه که ستمگران این حق را از مؤمنین گرفتن. آیاتی که میگه اخرجوا من دیارهم، اخرجوا من دیارهم ولن یخرجوکم من دیارهم، تمام آیاتی که میگه اخراج از دیار بده و این حق ظالمانه رو نسبت به مؤمنین انجام میدادن، معلوم میشه علاقه به دیار و علاقه به وطن درسته که در بدی کفار یکی از بدیهاش اینه که مؤمنین رو از دیار آواره میکردن. خب پس تعصب، یکی از گفتیم تعصب آخر جلسه قبل بود که گفتیم یکی از تعصبها تعصب حزبیه، تعصب حزبی و سازمانی. دنباله این بود که بحثمون قش. تعصب حزبی و سازمانی چی؟ قرآن در این زمینه میفرماید کل حزبن بما لدیهم چی؟ فرحون. یعنی قرآنه کل حزبن، یعنی هر حزبی به اون چی پلوشه فرح شادی میکنه، هر حزبی به شهید خودش، به آرم خودش، به پوستر خودش، به شعار خودش، به گروه دار دسته و روزنامه خودش. باز افکردم معنای این نیست که حزبها کارشون رو تعطیل کنن، معناش اینه که اگر حزب الف دست به کاری زد وسط کار دید حق به جانب حزب به هست، با این که می فهمد حزب به بهتر است، اما باز اگر حزب الف رو حزبیت پا فشاری کنه معلوم میشه خداپرست نیست، حزب پرسته. حزب پرستی مثل خورشید پرستیه، معنای خدا پرستی نیست. سازمان پرستی، سازمان الف پوستر و آرم و شعاری داره، کسی رو کاندید میکنه، بعد سازمان به هم پوستر و آرم و شعاری دیگه داره. اگر سازمان الف دید حق به جانب سازمانه، ولی باز اصرار کرد این شرکه. سازمان پرستی، حزب پرستی، وطن پرستی، ملت پرستی، قبیله پرستی، اینها همه از شرک های امروز ایسم پرستی، اینا همه از شرک، مثل که خورشید و ماه پرستی از شرک دیروز بود، حزب و سازمان پرستی ممکن است از شرک امروز باشه. بنابراین پس چی باعث میشه که ما آزاد فکر نکنیم؟ تقلید نابجا، کتمان حق از طرف بزرگا. طرح‌های استعماری برای که ما را در رکود فکری نگه دارن، یکی تعصب‌ها. و اما قرآن در این زمینه چی بید؟ قرآن برای باز شدن فکر برنامه‌های داره. یکی از برنامه‌های قرآن برای باز شدن فکر مسئله مشورت. و امرهم شورا بینهم، مؤمنین کاراشون رو مشورته. البته جالب اینه که البته مشورت درست است، ولی در سوره شورا اگر بتونم زود پیداش کنم، در سوره شورا مؤمنین و کارا خوبشون چه میشموره، چند تا کار خوب میکردن. یکیش هم میگه و امرهم شورا بینهم، ولی الان هستن افرادی که فقط در تمام پوسترها و شعارها و امرهم شورا رو میگن، ولی از باقی آیه چی؟ قاتلن. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ایمان و علی ربهم یتوکلون، وابسته به شرق و غرب نبودن و به خود و به خدا تکیه کردن. دو سوم، یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان کبیره. یجتنبون یعنی اجتناب کردن. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، در مقابل برخوردهای ناروا انسان گذشت داشتن. و الذین استجابوا لربهم، هر کی فرمان حق است فرمان حق را استجابت کردن. و من ما رزقناهم ينفقون، از کنار زندگی بریدن و به نفع محرومین گذشت کردن. اینها همه هست. بعد یکم میگه و اقام الصلاة، به پا داشتن نماز، در نماز جمعه شرکت کردن، در نماز جماعت شرکت کردن. یکم میگه و امرهم شورا، ده تا صفت یکم که کارشون با مشورته. بین متاسفانه افرادی هستن امرهم شورا رو میگیرن، باقی شو در نماز جمعه شرکت نمی کنن، در نماز جماعت هم پاشون رو نمیذارن، اما هی میگه به امرهم شورا. اینم که میگه به امرهم شورا، گاهی قرار میده که منو دعوت میکنه تو شورا، نگنی اوغلا بشینن با هم. و الا امرهم شورا که متن قرآن لازم تو بگو، ایشو هی داد میده نه شورا شورا، گفته میخواد که سر خودش تو شورا را ندادن. این شورایی که میگه، قرآنی که میگه، دلش به حال خودش میسوزه. بنابراین قرآن میگه مؤمنین در سوره شورا آیه از 35 تا 30 تا حدود 40، در این 3-4 تا آیه میگه مؤمنین اهل توکلن، اهل نمازن، اهل عفون، اهل بخششن، اهل یکم اهل مشورتن. بسیار خوب، مشورت فکر رو باز میکنه. کسانی که اهل مشورت نیستن، اصولا مشورت خیلی فایده داره، محبت به وجود میاره، رشد میده. پیغمبر عقل کله، نیازی نداره. اما در این حال پیغمبر در یه آیه میگه و شاور هم فلعن، یعنی باید که عقل کلی از مردم لازمی آدم در مشورت از مردم چی بیاد بگیره. گاهی در شورا چی بیاد مردم میده. گاهی وقتی من از شما مشورت کردم، گرچه ممکنه احیانا در یه مسئله بی‌نیاز بشم، اما شما یاد میگیری، شما در کارات با من. پدر اگر از آقازاده پرسی بدونید که ابراهیم پسر بزرگی، بلی برای رشد با بچهش مشورت میکنه، البته فرمان خدا رو انجام میده، اما برای رشد بچه مسئله رو با پسرش طرح میکنه. حضرت ابراهیم مأمور میشه بچه شو بکشه، دستور امتحانی. به پسرش میگه که انی عراف المنام انی المخف، آقا بده، من مأمور شدم که تو رو بکشم. فنظر، فنظر یعنی نظر کن، نظریه بده. فنظر مازا ترا، فنظر مازا ترا، نظر بده. رئیسه چیه؟ ابراهیم 7 ساله با پسر 13 ساله چی؟ نظریه میخواد. حالا پسره چه قشنگ گفت؟ پسره گفت خدا میگه بکش، یا رو که میدونی چه یا یعنی؟ ای عب یعنی چی؟ یا عبته،
ای بابا افعل 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 یعنی ما یعنی آنچه تو امر یعنی امر میشید یا ابت افعل ما تو امر چرا بام از من نظریه میخوای همه که خدا گفته مشورت کن چی؟ انجام بده اصلا مشورت در مسائلی است که حکم خدایی در کار نباشه وقتی خدا گفته نماز صبح دو رکعت دیگر روی چیز مشورت رو میتونی نماز صبح سه رکعت بکنی مشورت تنها در جایی که فرمان الهی در کار نباشه یا عبته بابا جون افعل ما تؤمر انجام بده هرچی رو خدا امر کرده این مشورت مسئله دیگه که باعث رشد و لذا داریم که عجب المرء به نفسه احد و خستاد عقله یعنی اگر کسی خودبین باشه بگه من بهتر میفهمم هیچ نیازی با مشورت ندارم من استبد به رأیهی هلک چیزی که استبداد رأی داشته باشه هلاک میشه چیزی که خودشو برتر ببینه و خودبین باشه و مردم رو لایق مشورت ندونه چیزی که چنین باشه از افکار دیگران قهرن استفاده نمیکنه و چه از فکر دیگران استفاده میکنه بزرگترین حسادته چون حسود چیه این کلمه رو بعد نیست توضیح بدم من استبد به رأیهی حلک هر کس استبداد به رأی داشته باشه یعنی در رأی خودش استبداد به خرج بده چی؟ حلک من استبد به رأیهی حلک با هم بکنید یکی دیگه عجب المرء به نفسه عجب یعنی خودبینی خودبینی انسان نسبت به خودش احد و خستاد عقله همین عجب یکی از حسودهای عقلشه یعنی عقلی که باید از دیگران هم استفاده کنه چون خودبینه از دیگران استفاده و مشورت نمی کنه و کسی از دیگران استفاده نکند فکرش بسته میمونه حالا حسود چیه؟ حسود اینه که میخواد طرف نباشه چون ببینید برادران حالات انسان چند جوره حالات انسان انسان چند حالت داره گاهی حالتش مثبته میگه هم او داشته باشه نوش جونش هم من میخوام داشته باشم او که داره الحمدلله که داره من هم دوست دارم چند چی داشته باشم یه حالت اینه که میگه نه او داشته باشه چی نه من این منفی باشه من چه ندارم خدا کنه اونم که داره از دستش اینم یه حاله یه وقت میگه او بله من نه من نداشتم تو رو دیگران داشته باشم خوبه یه وقت میگه چهارم شما رو گی یه بار فرق کنی هم او هم من یه حاله نه من داشته باشم نه او اینم یه حاله او بله من نه چهارمی چی؟ من بله اونه این حالت انسان حالا هر حالتی یک اگر مثبت بود میگه هم او داشته باشه هم من اینو بهش میگن قطعه و قطعه حالت خوبیه به امام تجرب میگن چرا قد عبادت میکنی میگه من کجا علی کجا من میخوام به علی برسم ولذا قرآن میگه ببینید رجال الله تلهیهم چه مردانی بودن بدوید شما هم به اونها سابقو مسابقه میدید در کار خوب سارقو سرعت کنید حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل میگه وضعه این که میادین یعنی میدون سابقین یه جوری میکن که در ما با خوبها در کار خوبی سرعت بگیرم این حالت خوبیه میگه او که داره پس منم فعالیت کنم من هم به او برسم در کمالات این حالت خوبی شما چهار ساعت مطالعه میکنی او چهار ساعت رو مطالعه میکنه شما تواضع بیشتره اون بیشتره
شما تو خونه بهتر کار میکنی، درس بهتر میکنی، اخلاقت مواظب جوانت هستی، مواظب چشمت هستی، اگر هم او هم مردی حالت خوبی. اگر گفتم من چه ندارم، انشالله دارم چه داره دستش، این حسادته. حالا یه نشونه میگم، چون شما حسود هست بدی حسود نیستی، چون معمولا انسان از حسد بیرون نیست. علامت آدم حسود اینه، علامت آدم حسود اینه، نشونه شو بگم یا نه؟ حالا یه بگم ممکنه بعضیتون حوال خودتون ببینید. علامت آدم حسود اینه که اگر یه کمالی رو از رفیقاش برش گفتن، یه جمله اینه که کمالا رو از بین ببره. مثلا میگم که فلانی خیلی قشنگ مقاله می‌نویسه، برو بابا مقالهش از خودش نه، فوق العاده مقاله بردار رو نویس میکنه. یه چیزی میگی که کمال کیه رو؟ فلانی خیلی قشنگ غذا پخ، برو بابا اون شش نفر کمکش کردن تا غذاش خوب شد، من دست تنها بودم. فلانی بهدار، بابا این پیر شده تو این کار، من سنم بلبرزه از اون بهدار خوام بود. هر وقت کمالی رو شنیدی یه جمله گفتی چون کمال رو از بین ببری، این نشونه حسده. آدمی با کمال، کمالی که شنید خدا رو شکر میکنه، کار میکنه، همه به اون کمال برسن. اگر گفت او داشته باشم من نداشتم، طوری نیست. اینو میگن ایثار. مثل که قصه ایست در باره حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا، که خودشون روزه گرفتن لحظه افطار، سه شب رفتن افطار کنن، یه شب یتیم، یه شب عتیق، صغیر و مسکین در خونه زدن لحظه افطار، غذا رو دادن به اونها و خودشون با آب افطار کردن. اون داشته باشه من نداشته باشم طوری چی؟ شهدای ما ایثار کردن، اونها جانشون گفتن نه، اما شما جمهوری اسلامی بله ایثار. ارتش ما، سرباز ما، پاسدار ما، اینه ایثار میکنن، از خوابشون میگذرن. دلی؟ ایثار. و اما یه وقت میگم من داشته باشم اونا نداشتن، طوری این حالت حالت بخله، من داشته باشم اونا داشته باشم، این چهار تا حاله. حالا حسد چی بود؟ حسد اینه که میگه نه من تیافه، من به خاطر خودبینی از عقل و افکار دیگران استفاده نمی کنم، ولذا همین خودبینی باعث میشه که حسود عقل ده. ولذا آدمی که خودبینه اول ضرر رو به خودش میزنه، بلد می آرش هم میشه به فرسی. افرادی هستن 40 سال نماز غلط میکنه، 20 سال یه مسئله جزئی مثلا در قتلش گرفته تا تجارتش، یه مسئله رو بلد می آرش هم میشه به فرسی. ولذا حدیث داریم امام فرمود هر که 1 دقیقه آر چیزی یاد گرفتن را تحمل نکند، عمری در آر بیتوادی باقی میمونه. خب برای بچه در فکر مسئله مشورت، هیچ مسئله، مسئله مسافرت، سیر در زمین و هجرت. قرآن مکرر میاد میگه اصلا یه سیرو فل ارض، آیا سیر نمی کنید در زمین؟ برید دنیا را ببینید، تاریخهای عینی را ببینید، آثار پیشینیان را ببینید، درس بگیرید، از رکود و بستگی برایید. هجرت و من یه ها درس الارض یکید مراغ من کسی را وسعه، افرادی در یک منطقه هایی بسته هستن، اسلام میگه حرکت کنید، کسی که هجرت کند راه هایی پیدا میکنه. بسیار خوب، قرآن درباره افرادی که باعث بستگی پیش هستن چند تا آیه داره، یکی دو تا آیه هاشو بگم. افرادی هستن سرگرم مباحث بی خودی هستن، انتقاد میکنه از اینها، مثل گروه الف با گروه ب در زمان پیغمبر، در زمان جاهلیت سر جمعیت فامیل دعوا کردن، او گفت ما بیشتره، او گفت ما بیشتری، بنا شد سرشماری کنن، سرشماری کردن، فامیل الف برنده شد، فامیل ب با فامیل ب هاشا که گفت دو مرتبه سرشماری کنیم، بنا بر یه نقل زنای آبستون رو دو تا حساب کنیم، از دو مرتبه سرشماری کردن، باز فامیل به با فامیل به با خیلی هم مردن، بریم قبرستون مرده و زنده رو با هم بشماریم ببینیم کدوم ها. اینو میگن بستگیه، فکر بسته اینه، دلش خوشه که فامیلش بیشتره، خونش کجا، آمار دهش، اینها. ولی از آیه نازل شد الها کمو تکافر، تکاثر این کسرت سرشماری سرگرد کرده شما رو سرشماری، حتی این که از نظر رکود و بستگی فکر به جای رسیدید که دور کن یعنی زیارت کردید چی؟ مقابر مقدره رو، یعنی به قبر شما منجمد و راکد فکرتون که دلتون به شماره استخون کسیده های ازدادتون خوشه. راه باز شدن فکر، مشورت، هجرت، سیر در زمین، تعقل، دوری از لغو و لذین عن لغو ماردون. و قرآن میگه روز قیامت گروهی که مبتلا میشن به خاطر همین بستگی فکرشون، میگن چرا شما گرفتار شکنجه شدید؟ میگن ما دریدرگو بودیم و کنا نخوض و معالخائزین، با یک افکاری معنوس بودیم و الاخر. حالا این خلاصه بود عزیزه. پس درستی که ما از این آیات و روایات میگیریم همینه، اون که فکر رو میبنده تقلید و تعصب کتوان، و اون چه فکر را باز می کند شور و هجرت و سیر. این خلاصه بحث ما تا نشست بعد انشاءالله. شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.